کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما بخیر، متشکرم. اجازه بدید ادامه بدیم جلد دو دون کیشوت رو.
خواهش میکنم.
رسیدیم به فصل چهلم در بیان مطالبی که مربوط به این داستان جالب است. در حقیقت تمام کسانی که داستانهایی از این نوع دوست دارند باید نسبت به سید حامد ابن انجلی مؤلف اصلی آن حقشناس و قدردان باشند، زیرا وی سعی و اهتمام تمام مصروف داشته است تا نکات جزئی و باریک این داستان را برای ما حکایت کند و از کوچکترین مطلب بی ارزشی نیز تا آن را واضح و روشن ننماید چشم نپوشد. این مؤلف بزرگ افکار قهرمانان خود را برای ما تشریح می کند و تخیلات آنان را بر پرده می آورد و به سوالات سربسته و ضمنی پاسخ می گوید و نکات مشکوک و مبهم را روشن می سازد و مشکلاتی را که پیش آمده است حل می کند و بالاخره میل مفرط به دانستن و آموختن را تا آخرین حد آن در آدمی آشکار می سازد. آه ای مؤلف نامدار، ای دون کیشوت سعادتمند، ای دلسینه بلند آوازه، ای سانکو پانزای شیرین سخن مهربان، همه شما با هم و هر یک به تنهایی تا قرون و اعصار بی پایان برای لذت و خوشی و سرگرمی جهان و جهانیان زنده و جاوید باشید. باری در داستان آمده است که سانکو وقتی دولورید را بیهوش دید فریاد برآورد که به ایمان مرد نیکوکار و به روح اجدادم پانزا قسم که من هرگز ماجرایی چنین عجیب ندیده و نشنیدم و هرگز ارباب من نظیر آن را حکایت نکرده و مانندش را در مخیله پروهم و پندار خود نیندیشیده است. آه ای دیو پلید نابکار، ای ساحر ملعون، ای مالامبرنو، لعنت هزار شیطان بر روان تو باد. مگر نمی توانستی برای تنبیه این گناهکاران چیز دیگری جز ریش و پوزه پشمالود بیندیشی؟ چطور؟ آیا برای خود مقصرین نیز به جای اینکه ریش بر چانه و صورت ایشان برویانی بهتر و مناسبتر نبود که منخرین ایشان را ولو اینکه مجبور شوند از بینی سخن بگویند از بالا به پایین از هم بشکافی؟ ای بیچاره ها، من شرط می‌بندم که برای اصلاح ریش خود تیغ نداشته باشید. یکی از دوازده ندیمه گفت: بلی حضرت آقا، حق با جناب عالی است و ما استطاعت این که پول دلاک بدهیم نداریم. به همین جهت بعضی از ما از راه صرفه‌جویی عادت کرده ایم که به ریش خود زفت بچسبانیم. ما زفت یا غیر به صورت خود میمالیم و بعد یک دفعه میکشیم و چانه ما مانند ته هاون سنگی صاف و صیقلی میشه. در کشور ما کاندایا زنان بندندازی هستند که خانه به خانه می گردند و موی صورت و ابروی بانوان را بند می اندازند و همه گونه اسباب و لوازم آرایش تهیه می کنند. لیکن ما ندیمه ها که خدمت آن بانوان را می کنیم هرگز نخواسته ایم به آن بندندازان مراجعه کنیم، زیرا از ظاهر حال بسیاری از ایشان پیداست که دلال محبتند. به هر حال اگر جناب دون کیشوت به داد ما نرسد، ما همه را باید زنده زنده و با همین ریش به خاک بسپارند. دون کیشوت گفت: اگر من نتوانم علاج ریش شما را بکنم، ریش خود را در سرزمین اعراب مغربی از چانه برخواهم کرد. در این اثنا تریفالدی از حال قش و ضعف بیرون آمد و به آن پهلوان دلاور چنین گفت: تنین دلنواز این وعده در آن لحظه که بیهوش افتاده بودم به گوش من آمد و همان مرا به هوش آورد. بنابراین بار دیگر از تو ای ولی نعمت نامدار، ای پهلوان سرگردان شکست ناپذیر، استدعا می کنم که به این وعده شیرین وفا کنی. دون کیشوت گفت: وفای به این عهد تنها به عهده من نیست، شما نیز باید بگویید که من چه باید بکنم. اینک همت و شجاعت من آماده است که در راه خدمت شما به کار رود. دولوریت گفت: قضیه اینجاست که از این مکان تا کشور کاندایا اگر از راه زمین برویم 5000 فرسخ است و ممکن است 2 فرسخ کمتر یا بیشتر باشد، لیکن اگر از راه هوا و به خط مستقیم برویم بیش از 3227 فرسخ نیست. همچنین بدانید که مالامبرونوی دیو به من گفت که در آن لحظه که دست تقدیر تو را با پهلوان نجات بخش خود روبرو می سازد، من مرکبی برای او خواهم فرستاد که قدری از اسب اساری بهتر و راهوارتر باشد. این مرکب همان اسب چوبینی خواهد بود که پیر دو پروانس دلاور بران نشست و ماگالون زیبا را ربود. تانویس: سروانتز موضوع اسب چوبین را از داستان ماگالن زیبا، دختر پادشاه ناپل که عاشق کنت پیر پسر کنت پروانس بوده، الهام گرفته است. این داستان پهلوانی و حماسی در سال 1533 در شهر اشبیلیه به چاپ رسیده است. توضیح دکتر باردن. ادامه متن: این اسب به وسیله دستگیره‌ای حرکت می‌کند که بر پیشانی او تعبیه شده و به جای لگام محسوب می‌شود و با چنان سرعتی در هوا پرواز می‌کند که گویی شیاطین به جسمش حلول کردند. این اسب بنا به روایتی کهن به دست مرلن جادوگر ساخته شد. وی آن را به کنت پیر که یکی از دوستانش بود به عاریت سپرد و او با آن اسب سفرهای بزرگ کرد. از جمله چنان که گفتند ماگالن زیبا را ربود و بر ترک خود نشاند و او را از ورای آسمانها پرواز داد و تمام کسانی را که در زمین به نظاره ایشان ایستاده بودند مات و مبهوت بر جا گذاشت. مرلن این اسب را جز به کسانی که دوست می داشت یا به کسانی که اجرت نیکو می پرداختند به عاریت نمی داد و از زمان کنت پیر نامدار تا به امروز به یاد نداریم که کسی بر آن سوار شده باشد. مالامبرونو به نیروی سحر و جادو این اسب را به چنگ آورد و اکنون آن را در حیطه اختیار خیش گرفته است. با همان اسب است که وی به نقاط مختلف عالم سفر می کند. مثلا امروز در اینجاست و فردا در کشور فرانسه و 24 ساعت بعد در اقلیم پوتوزی. از محسنات این اسب آنکه نیازی به خور و خواب ندارد و نعل نمی ساید و بی آنکه بال داشته باشد در هوا یورغه می رود. برای رفتنش چنان آرام و یک نواخت است که سوارش می تواند جامی پر آب به دست بگیرد و قطره ای از آن بر زمین نریزد. و گویند به همین جهت بود که ماگالن زیبا از سواری آن حظی وافر می بود. تانکو گفت: به عقیده مخلص هیچ حیوانی مثل خر من نرم و یک نواخت راه نمی رود. هرچند راست است که خر من در هوا نمی پرد، ولی بر زمین من حاضرم که او را با تمام مرکبهای یورقرو جهان به مسابقه بگذارم. همگان از این سخن به خنده در آمدند و دولورید چنین ادامه داد. باری اگر مالامبرونو بخواهد به دوران بدبختی و نامرادی ما پایان بخشد، باید این اسب حد اکثر تا نیم ساعت دیگر، یعنی در آغاز شب، همینجا در برابر ما حاضر باشد. چه؟ وی به من میگفت که تو هر جا پهلوان مطلوب خود را یافتی، من فوراً این اسب را به نزد تو میفرستم و آمدن این اسب علامت این است که تو گم شده خود را پیدا کرد. سانکو پرسید چند نفر می توانند بر این اسب سوار شوند؟ دولورید گفت دو نفر، یکی بر زین و یکی بر ترک اسب، و معمولاً اگر پهلوان دوشیزه ای را نرو بوده باشد، آن که بر ترکش می نشیند مهترش خواهد بود. سانکو گفت حال ای بانو دولورید، من میخواهم بدانم که نام این اسب چیست؟ دولورید گفت نام این اسب نمانند اسب بلوروفون پگاز است و نه همچون اسب اسکندر کبیر بوسفال، نه چون اسب رولان خشمگین بریادور نام دارد، و نه چون مرکب رنو دومونتوبان بایار، نه همچون اسب روژه به فرونتن موسوم است، و نه چنان که میگویند مانند اسبهای خورشید بوتس یا پریتائو نام دارد. حتی مانند آن اسبی نیست که رودریگ بینوا آخرین پادشاه گت بر آن سوار شد و به میدان جنگ رفت و جان خود و کشور خیش را بر سر این کار نهاد، اورلیا نامیده نمی شود. چند توضیح. پگاز اسب بالدار افسانه‌ای که میگویند پرسه قهرمان یونانی بر آن سوار شد و آندرومد را از خطر جانور دریایی نجات بخشید. بلوروفون پهلوان دیگر یونانی نیز بر آن اسب سوار شد و به جنگ هیولا رفت و آن را کشت. در توضیح بعدی اسب‌های خورشید، اینجا سروانتس اشتباه می‌کند، زیرا بوتس اسب خورشید نیست بلکه ستاره ای است نزدیک دب اکبر. توضیح دکتر باردن و ادامه داستان. سانکو فریاد برآورد که من شرط می‌بندم حال که نام هیچ یک از این اسب‌های معروف و نامدار جهان را به او نداده اند، قطعا نام اسب ارباب من یعنی روسینانت را نیست که بی شک و شبهه از تمام آنها بالاتر و بهتر است بر او نگذاشتند. کنتس ریشو گفت این موضوع کاملا صحیح است. ما الوصف نام دیگری به او دادند که از هر حیث با وضع وی سازگار است و آن بادپای چوبین است. پانویس بادپای چوبین به معنای اسب چوبین سبک نیز هست. ادامه داستان. این اسم می رساند که مرکب از چوب ساخته شده و دستگیره‌ای پر پیشانی دارد و با سرعتی خالق العاده راه می رود. بنابراین ملاحظه می فرمایید که از نظر اسم با روسینانت نامدار رقابت می کند. سانکو گفت در واقع من از این اسم بدم نیامد، ولی آخر این اسب با چه زین و برگ و افسار و لگامی راه می رود؟ تریفالدی گفت من اکنون گفتم که این اسب دستگیره‌ای بر پیشانی دارد و به وسیله آن است که حرکت می کند. سواری که بر این اسب سوار است کافی است که دستگیره را به هر سو که بخواهد بچرخاند، تا گاهی بر عرش اعلا به پرواز درآید و گاه نزدیک به سطح زمین بپرد و گاه نیز در میان زمین و آسمان بتازد و البته رعایت حد وسط در هر کاری که از روی نظم و قاعده انجام شود اولا و اصلح است. دانکو گفت: من بسیار مایلم که این اسب را ببینم، ولی اگر از من بخواهند که چه بر زین و چه بر ترک آن بنشینم، مانند این است که از نارون گلابی خواسته باشم. من بیچاره بر روی ترک خر خاکستری رنگ خیش که هم گود است و هم راحت و هم به نرمی ابریشم به زحمت میتوانم خود را نگاه دارم. حال از من میخواهند که بتوانم بر ترک اسبی که از چوب خشک است، آن هم بی تشکچه و قالیچه، قرار بگیرم. سبحان الله، من هیچ آرزو به دل ندارم که دلاک ریش مردم بشوم. هر که ریشش در آمده است خود ریش خود را بتراشد. بنابراین به هیچ وجه گمان نمی کنم که در این سفر دراز ملازم رکاب ارباب باشم. از این گذشته، همانطوری که کاری به ریش مردم ندارم، بیشک به شکستن تلسم بانو دلسینه نیز کاری نخواهم داشت. دولورید گفت: رفیق، حضور شما لازم است و به قدری هم لازم که اصلاً بی وجود شما کاری از پیش نمی رود. سانکو گفت: سبحان الله، این یکی را ببین. آخر جان من، مهتران را به ماجرای اربابان چه کار؟ یعنی می فرمایید کار کردن خر و خوردن یابو؟ پانویس در اصل نوشته است: افتخار این امر باید نصیب آنها شود و رنج آن را ما تحمل کنیم. ادامه متن: خدا مرگم بدهد، لااقل اگر مورخین می نوشتند که فلان پهلوان نامدار به فلان ماجرا و فلان حادثه پایان بخشید و اگر کمک و یاری فلان که مهتر او بود میسر نمی شد، توفیق پهلوان در آن حادثه غیر ممکن می بود، باز عیبی نداشت. ولی این بی‌انصاف ها می نویسند پهلوان دون پارالیپو منون سه ستاره ماجرای شش دیو را به نحو مطلوب به پایان رسانید و دیگر به هیچ وجه یادی از مهتر او که شاهد تمام این حادثه بوده است نمی کند، به طوری که گویی اصلا آن مهتر در دنیا وجود نداشته است. واقعا این گناه قابل بخشش نیست. حال ای حضرات، شاهد باشید که باز تکرار می کنم، ارباب من می تواند تنها برود و امیدوارم که خداوند او را در کار خود موفق و منصور بدارد. من اینجا در خدمت بانو دوشس خواهم ماند و شاید تا وقتی که ارباب از این سفر برگردد، سه چهارم کار باطل شدن تلسم بانو دلسینه انجام گرفته باشد، زیرا من در هر فرصت مناسبی که به چنگ آید چند ضربه تازیانه‌ای که تنم را آش و لاش کند به خود خواهم زد. دوشس گفت: سانکو، اگر رفتن تو به همراه اربابت لازم باشد باید حتما برم، زیرا مردم محترم و نیکوکاری مثل خودت از تو خواهش می کنند. آخر خدا را خوش نمی آید که به سبب ترس بی مورد و بی جای تو ریش و پشم این بانوان زیبا بر چانهشان بماند. این یک امر وجدانی است. تانکو گفت: این هم یکی دیگر. آخر اگر این خیر و احسان برای دختر تارک دنیایی صورت می گرفت یا در حق اطفال بی کس و بی سرپرستی کرده می شد، باز چیزی بود و جا داشت که انسان خود را به زحمت بیندازد. اما برای کندن ریش این ندیمه ها چرس کن، مردشوی این کار را ببرد. من که ترجیح می دهم این خانم های محترم را از صغیر گرفته تا کبیر و از خشک و مقدس گرفته تا شوخ و طناز باریش ببینم. دوشس گفت: رفیق سانکو، معلوم می شود که تو از ندیمه ها سخت متنفری و کاملا پیرو عقیده و نظر دوافروش شهر تولت هست. باشد، ولی حق با تو نیست. همینجا در خانه من ندیمه هایی هستند که می توانند سرمشق بانوان محتشم و محترم باشند، از جمله ندیمه عزیز من دونا رودریگز که مسلماً گواه صادقی بر صدق گفتار من است. دونا رودریگز گفت: قول حضرت علیه کافی است و خداوند خود از حقیقت هر چیز با خبر است. ما ندیمه ها را خوب یا بد و باریش یا بیریش مانند همه زنان دیگر مادر من زاییده و چون ما را نیز خدا آفریده است، او خود می داند که مراد از خلقت ما چیست. بنابراین من تنها چشم امید به عنایت و تفضل او دارم، نه به ریش کسی. دون کیشوت گفت: احسنت ای بانو رودریگز، و شما نیز ای بانو تریفالدی و ای همراهان بانو، امیدوارم که خداوند نظر لطف و عنایت بر بدبختی و نامرادی شما بیندازد و سانکو هم اوامری را که به او میدهم اجرا کند، خواه باد پای چوبین از راه برسد و خواه ناگزیر شوم که با بالامبرانوی دیو پنجه در اندازم. من فقط میدانم که آن گونه که شمشیر من سر بالامبرانو را از خرخره قطع میکند، هیچ تیغی نمیتواند به آن سهولت ریش شما را بتراشد. خداوند وجود نابکاران را تحمل می کند، ولی این تحمل دائمی نیست. دولورید آهی کشید و گفت: ای پهلوان دلاور، امید است که ستارگان آسمان به چشم لطف و عنایت به حضرت عالی بنگرند. امید است که بار شهامت و سعادت خود را در دل دریا صفت و بلند همت شما فرو ریزند تا سپر بلا و حامی و پشتیبان دودمان فلک زده و دشنام شنیده ندیمهای بدبختی شوید که مورد کینه و نفرت دوافروشان و ضرب و شتم مهتران، فریب و اقفال نوکران واقع شدند. لعنت خدا بران سلیته گیس بریده ای باد که در عنفوان شباب به جای آن که ترک دنیا کند و به خدا بپیوندد ندیمه می شود. بدا به حال ما ندیمه ها که بر فرض از تخم و ترکه بلا فصل هکتور قهرمان تروا باشیم، همین که بانوان ما احساس کنند که ملک شدنشان بسته به این است که به ما به جای شما تو خطاب کنند، بیشک جز به لفظ تو به ما خطاب نخواهند کرد. آه ای بالامبرانوی دیو، که هرچند ساحری نابکاری ولی بر عهد و پیمان خود استوار، بیا و هرچه زودتر آن مرکب بیغرین یعنی بادپای چوبین را برای ما بفرست تا رنج و بدبختی همگان پایان پذیرد. چه اگر فصل گرما فرا رسد و ریش همچنان بر چانه ما بماند، کار ما از کار گذشته. تریفالدی این سخنان را به لحنی چنان جگرسوز و رقتانگیز بیان کرد که عشق در چشم تمام نظارگان حلق زد. حتی سانکو نیز احساس کرد که چشمش اشکالود شده است. لذا از صمیم قلب بران شد که اگر زایل شدن ریش و پشم از آن چهره های ملوس بسته به این باشد که او همراه ارباب خود برود، تا آن سر دنیا نیز در رکاب وی باشد.